محمد خلق الضواب وفي أبياته نزل الكتاب.
نقد الحديث یا کتاب شناسی یا تاریخ حدیث، همه اینها علوم حدیث
هستند. باید این رو بگیم که نهج البلاغه اولین کتابی نیستش که پیرامون سخنان علوی
باشه. علمی که به اصطلاحات حدیثی می‌پردازه. برنامه در دو بخش علوم و معارف حدیثی خدمت شنوندگان عزیز عرضه میشه.
علی محمد عرف الله
دانش حدیث.
علی محمد
کاری مشترک از رادیو معارف و دانشکده علوم حدیث قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما پیروان طریق هدایت و دوستداران کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. با برنامه دیگر از مجموعه دانش حدیث در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب استاد غلامعلی. جناب استاد سلام عرض می‌کنیم خدمت شما و سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به این برنامه تشریف آوردین. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
اگر که به خاطر داشته باشین در برنامه‌های قبل مباحث ساختاری نهج البلاغه به پایان رسید و وارد مباحث محتوایی و موضوعی شدیم که البته به اجمال موضوع دنیا مطرح شد و اگر که موافق باشین در این برنامه مفصل‌تر این بحث رو مطرح بفرمایید.
بحث دنیا رو همون گونه که در جلسه قبل مقداری درباره اهمیت پژوهش درباره دنیا صحبت کردیم، من به اختصار فقط اون سه مورد رو تکرار بکنم تا وارد بحث بشیم.
بله.
گفتیم چرا بحث دنیا در نهج البلاغه رو به عنوان یک موضوع انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه اولا درسته که ما توی این دنیا به انتخاب خودمون نیومدیم، اما برای زندگی در این دنیا و چگونه ساختن این زندگی اختیارش با ماست که این زندگی رو خوب بسازیم یا زندگی رو بد بسازیم. دومین موردش تکرار بحث دنیا در کلمات علی علیه السلام و به طور ویژه در نهج البلاغه هستش. تو نهج البلاغه درباره دنیا زیاد صحبت شده، بنابراین تکرار یک موضوع در یک کتابی که حکیمانه و از روی فصاحت و بلاغت هستش این بی حکمت نیست. بنابراین این هم دومین گزینه بود که ما باید وارد بحث می شدیم، اهمیت رو می رسون. و سومین نکته این که موضوعات مهم دیگه‌ای که شاید شنوندگان انتظار داشته باشن تو مباحث نهج البلاغه پیگیری بشه، مانند مباحث اعتقادات، جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، روانشناسی و بقیه مواردی که شاید تو ذهنشون بیاد، فرهنگ و اینها، اینها در چه محیطی شکل می گیره؟ در بستر دنیا. بنابراین این فضایی که ما میخواییم این علوم در اونجا شکل بگیره رو باید از منظر امام علی علیه السلام به خوبی شناسایی کنیم. بعد از این وارد این بحث شدیم که چرا بحث دنیا در نهج البلاغه اینقدر فراوان هست. گفتیم دو علت داره. علت نخست اینه که برمیگردد به روزگار علی علیه السلام که آن روزگار میطلبید امام علی علیه السلام افرادی که اینقدر دنیا دوست شده بودند رو نهیب بزنه. این رو بحثش رو مطرح کردیم. بحثی که انشاءالله امروز میخواییم مطرح بکنیم بحث شناخت دنیاست. یعنی غیر از این که اون روزگار میطلبید که علی علیه السلام تا این اندازه بحث دنیا رو مطرح بکنه و به نوعی درباره دنیا موضع گیری بفرماید، علاوه بر اون خود شناخت دنیا هم سبب میشه که امام علی علیه السلام تا این اندازه درباره دنیا سخن بفرماید.
بله.
من این بحث رو از اینجا شروع میکنم که دنیا، شاید این شبهه بیاد که بالاخره دنیا رو مگر چه کسی آفریده؟ دنیا رو خدا آفریده. وقتی که دنیا رو خدا آفریده، خدا هم فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی در حقیقت خداوند همون کسی که هر چیزی رو که آفریده نیکو آفریده. وقتی که نیکو آفریده پس دنیا رو هم نیکو آفریده. نباید درباره دنیا ما این پیش‌داوری رو بکنیم و بخوایم که از همین اول بگیم دنیا جای بدی است. اما به هر حال وقتی که این رو میبینیم اینم هست که پس این دنیای پسندیده زیبایی های فراوانی داره. همین توی همین دنیا هستش که اولیای خدا زندگی میکنن، در همین دنیا هست که دوستان حقیقی خدا زندگی میکنن، در همین دنیا هستش که ماها میتونیم راه آخرت رو برای خودمون پیدا بکنیم، در همین دنیا هستش که زیبایی های فراوان این رو اگر نگاه بکنیم هر کدومش یک شکر خدا داره، سپاس از خدا داره. بنابراین دنیا رو شما وقتی که به کوه و دشت و درختان و همه اینجا دریاها و میوه ها نگاه بکنید میگید من فقط باید ستایش این دنیا رو بکنم، این مخلوق خداست و واقعا هم زیباست و کسی نمیتونه منکر این زیبایی های فراوان دنیا بشه.
بله.
و جالب اینه که تو همین دنیا که اینقدر دلربا هست، در این ظاهر دلربای خودش و با این دلبری های خودش خاصیتش اینه که به گونه ایه که میتونه این بنده رو از رسیدن خالق هم باز داره. یعنی همین زیبایی ها اگر که ما نتونیم باهاش درست برخورد بکنیم، به جای این که ما رو به سپاسگزاری از خداوند بکشاند و به جای این که ما واقعا از خدا تشکر کنیم و با هر تشکرمون گامی رو به سوی آخرت و معنویت برداریم، تو همین چهره زیباش و چهره دلربای خودش میتونه بندگان رو از رسیدن به خالق هم باز داره. چرا این گونه هست؟ چون خواست خداست. خدا خواسته که دنیا به گونه ای باشه که میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. یعنی در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند.
بله.
بنابراین دنیا یه صحنه آزمایشیه. من اگر بخوام این رو مبسوطتر برای شما بیان کنم این گونه باید بگم که خداوند اصلا توی این دنیا ماها رو آورده که توی نبرد عقل و شهوت ما عقل رو انتخاب بکنیم. فرشته راهی غیر از اون راهی که خداوند براش مقدر کرده نمیتونه بره. یعنی مجبوره که اون عقل محض باشه، مجبوره همون چیزی باشه که خدا خواسته. حیوان هم بنابر غرایز و شهوت خودش رفتار میکنه.
بله.
بنابراین هیچ توبیخی هم برای حیوان نداره. غریزه گرگ اینه که درنده باشه و غریزه شیر اینه که اون حالت درندگی و سلطه‌شو داشته باشه در جنگل. این حالت رو خداوند در اون آفریده که با شهوتش عمل کنه، در فرشته هم آفریده که با عقلش عمل بکنه.
بله.
اما در انسان این هر دو رو با هم دیگه قرار داده و این انسان هستش که همواره در این نبرد عقل و شهوت یا به طرف شهوت میره یا به طرف عقل میره. بنابراین این تصرف خود دنیا هست و زیبا اینه که میگم نهج البلاغه مانند یک طرح و نقشه هست. ما نمیتونیم مثلا نهج البلاغه در اختیار هر کسی باشه و بگم به همین صورت عمل میکنم. طرح و نقشه از چه جهت؟ شما اگر یه نقشه رو در اختیارتون قرار بدم، پیش از این که بخواید بر اساس نقشه راه برید، اول شمال و جنوب رو بر اون موقعیتی که خودتون هستید تطبیق میکنید.
بله.
یعنی شمال نقشه رو در اون شمالی که خودتون هستید تطبیق میکنید، جنوبش رو بر اون جنوبی که هستید. بنابراین میتونید به راحتی به شمال کشور سفر کنید و الا اگر که بلد نباشید نقشه خوانی رو، قطعا به جای اینکه جاده های شمالی رو به پیمایید سر از جنوب در میارید چون نقشه رو اشتباهی گرفتید. نهج البلاغه و علی علیه السلام اومده برای ما به راحتی این زیبایی ها، راه ها، بن‌بست ها و چگونگی رفتار در این دنیا رو تو نهج البلاغه امام برای ما کاملا نمایان کرده. شما نگاه کنید این فرازی که از نهج البلاغه هست، امام میفرماید وحیه و این قررتکم منها فقد حذرتکم شرها. اگر دنیا شما رو فریفت از شر خود نیز شما رو ترساند. این دنیا به خودی خودش عیبی نداره. اگر این ور رو گفت اون ورم گفتش اگر که بیاید به این پرتگاه ها میرسید.
بله.
بنابراین علی علیه السلام با همون دیده حقیقت بین خودش ویژگی های دنیا رو برای ما ترسیم کرده. من برخی از این ویژگی ها رو براتون میخونم که سریع هم بگذاریم به بحث های بعدیمون برسیم.
بله.
اولین ویژگی دنیا در نهج البلاغه اینه که دنیا ناپایداره، منزلگاهی ناپایدار. یعنی اینگونه فکر نکنید که توی این دنیا اومدید و خونه واقعیتونه. منزلگاه ناپایدار یعنی چی؟ یعنی مانند این که شما توی این جاده های سرسبز شمالی وقتی که میرید یک جایی میرسید، رودخانه از زیر داره میره، روی یه پلی هستید، مثلا تو جاده های تالش و اون جایی که آدم داره میره، اون فضای سبز هر دو طرف جاده رو آدم نگاه میکنه، رودخانه هم با اون شتابش داره رد میشه، یه پلی هم روی این رودخانه هستش، شما این پل روی رودخانه رو میپسندید، همونجا میخواید از این چادرهای مسافرتی هم دارید اونجا بنا کنید.
بله.
هر کسی اونجا بیاد رد بشه میگه اینجا سر راهی، از اینجا بلند شید، اینجا جایی نیستش که برای شما پایدار باشه. امام اینگونه میفرماید که و احذرکم الدنیا، من شما را از این دنیا میپرهیزانم، فانها منزل قلعت و لیست بدار نجعت، چرا که دنیا منزلگاه ناپایدار است، نه خانه ماندن و نه جایگاه قرار. بدونید دنیا ناپایداره، اینو از همین اول به شما گفتم که دنیا جایی نیست که بخواد بمونه. یا میفرماید در سخن دیگری که لیست بدارکم ولا منزلکم الذی خلقتم له ولا الذی دعیتم الیه الا و انها لیست بباقیت لکم، نه خانه شماست نه جایگاهی است که شما رو برای اون آفریده باشن، اصلا شما برای جای دیگه ای آفریده شده اید. خلقتم للبقا لا للفنا، شما اصلا آفریده شده اید که ماندگار شید نه اینکه از بین برید. بعدش میفرماید که بدانید که دنیا برای شما پایدار نیست. بعد میان اوصاف دیگری رو میگن، میگن دنیا دار شخوصه، دنیا دار مجازه، دنیا سناد و مائلن هست. اینا یعنی چی؟ یعنی خدا خانه رخت بربستنه، جایی که اصلا باید فقط بدونی که فرصت یک ساعته داری، فرصت دو ساعته داری، زود بلنشی بری. یا خانه ایست که رخت گذره، یا تکیگاهیست نااستوار. همه این موارد رو حضرت دارن توی این قسمت بیان میکنن. این سناد و مائلن که حضرت میفرماید، شما دقت کنید چه تشبیه زیبایی هستش. یعنی انگار که شما ببینید واقعا یه دیوار کجه داره میریزه، شما ماشینت هم زیر اون دیوار پارک نمی کنید، چه برسه به این که خودت تکیه بدی به دیوار. حضرت می فهمند من دارم بهت میگم، من دارم میبینم این دنیا اینطوری داره میفته، اینقدر بهش تکیه ندید، بهش مطمئن نباشید. پس این اولین ویژگی در نگاه علی علیه السلام. ویژگی دومی که حضرت میفرماید ویژگی هستش که میفرماید سختی و نیستی. بدونید این دنیا اصلا جای سختی و نیستیه، یعنی جای رنجه، جای سختیه، جایی هم نیستش که بتونه واقعا براتون بمونه. شما یه دفعه از رنج میکشی، به خاطر چی رنج میکشی؟ به خاطر اینکه میخوای به یه چیز گرانبهایی دسترسی پیدا کنی.
بله.
خب ارزشمندم هست. آدم برای به دست آوردن یک پولی، برای به دست آوردن یک منزلی، برای به دست آوردن یک ماشینی سختی رو بر خودش تحمیل میکنه، اما میگه بعدش همچین وسیله‌ای رو میخرم راحت میشم.
بله.
حضرت میفهمن نه، تو سختی رو اگر بکشی برای دنیا بدون بعدش هم برای چیز نمیمونه. بنابراین نباید این گونه باشه که فکر کنی که واقعا بعدش هم برای چیزی میمونه و بگی که تحمل این رنج برایم آسان است. خیلی زیبا میفرماید، میگه من چه بگویم، ما اسف و من دارن، من چگونه توصیف کنم در این سرا رو، این خونه رو، چیه؟ اولها عنا و آخرها فنا، سرایی که آغازش رنج است و پایانش زوال، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، اگر واقعا همه چیزم با حلال به دست آوردی، هیچ حروم و حلالی هم نکردی، میگه باید واسه یا حساب پس بدی. اگرم که واقعا با حرام باشه، شما بدون که اون حرامش آنچنان شما رو عقاب میکنن که اصلا نمیارزه همچین تحمل رنجی. حضرت دنیا رو آمیخته ای از مرگ و زندگی میدونه. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم دو دنیا فکر کنیم که الان زندگی محض هستیم. میفرماید و حیاتها به موتها، یعنی اصلا اینا رو با هم دیگه پیچونده. یعنی همین لحظه ای که داریم صحبت میکنیم واقعا مطمئن نیستیم که تا دقایقی بعد هم برنامه ادامه داشته باشه و ما بتونیم صحبت بکنیم. این حالت این چنینی رو حضرت کاملا برای ما توصیف میکنه. میفرماید که دسته میان توی اینجا در دل آب مرده و گروهی در این آب همچنان میمیرن که اصلا نمیتونید نجاتشون بدید. این گونه هست این دنیا. حضرت میفرماید نه آسایشش بپاید و نه رنجش بسراید. هیچ کدوم از اینها درست نیست. نه ما میتونیم واقعا یک آسایش محض داشته باشیم، نه واقعا میتونیم بگیم که رنجمون تا این موقع هست و تموم میشه، و نه بلایش بساید. خب شما اگر که دقت بکنید تو همون نامه 59 هم حضرت یک جمله زیبایی دارد، بعد از این که حالا در جاهای دیگه ما داریم که حضرت میفرماید زندگی توی این دنیا نابابه، اینطوری نیست که خیلی به کامتون باشه، و ایمنی در این دنیا که واقعا ایمن باشی توی این دنیا و برای دنیا، این نایاب، اینم پیدا نمیشه. اگر فکر کنید اون ایمنی که برای دنیا باشه، ولی امنیت باید ایجاد بشه، همه اینا، اما من خودم باشم و خودم، این نیستش که واقعا اگر که برای دنیا بخواد کار بکنه. و اینم تجربه نشون داده هر کسی که بیشتر دنیا خواه باشه ایمنیش کمتره.
استراب و نگرانی
ها. بله احسن. مثلا شما صدام رو نگاه میکردید میدیدید که تو اون موقعیت تو جلسه هیئت دولتش هم بالا سرش دوتا آدم محافظ داره. این معلومه که داره آنچنان میترسه، ولی خیلی زشته، تلویزیون هم داره نشون میده، هیئت دولت خودت هم هست، یعنی دیگه وزرای خودت هم، برای چی دو نفر محافظ با اسلحه واسن بالا سره؟ اینی که تو این جهت میبینیم که تو جمع خصوصی ترین افراد همین فرد مجبور میشد که این کارو بکنه، نشون دهنده اینی که واقعا دیگه هیچ ایمنی برای خودش حس نمیکرد که این حالم بیاره. این سبب میشه اون استراب ها میاد.
یک عبارت بسیار زیبایی در اون خطبه های آغازین نهج البلاغه امیر علیه السلام دارن، میفرمایند که ولتو غربلن نه غربلتن، ولتو بلبلن نه بلبلتن، ولتو صوتن نه صوت القدر. الاخر حالا که اینجا اون اضطراب و اینها رو خیلی قشنگ از امیر با تأکیدهای مختلف
بره. حالا جمله دیگه ای هم هست توی نامه 59، اونم حضرت توی این شناخت ما از دنیا میبینید که واقعا جمله زیبایی است. نامه ای هست حضرت به فرماندهی از سپاهیانش می نویسه که وعلم ان الدنیا دار و بلیتن،
وعلم ان الدنیا دار و بلیتن لم یفرق صاحبها فیها قط ساعتن الا کانت فرغته علیه حسرتن یوم القیامه. میفرماید که و بدان که دنیا خانه آزمایش است که اگر آدمی یک لحظه در آن به بتالت گذراند در روز رستاخیز حسرت خورد، و بدان که هیچ چیز تو را از حق بی نیاز نمی کند.
لبيك لبيك أنت مولا فارحم عبيدا إليك ملجا. لبيك لبيك أنت مولا فارحم عبيدا إليك ملجا. يا ذا المعالي عليك معتمدي طوبى لمن كنت أنت مولا. يا ذا المعالي عليك معتمدي طوبى لمن كنت أنت مولا.
برنامه دانش حدیث شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت جناب استاد غلامعلی هستیم که مبحث نهج البلاغه رو از سری مباحث برنامه دانش حدیث که دوره فشرده آشنایی با علوم و معارف حدیثی هست خدمت شما ارائه میکنن. جناب استاد غلامعلی در خدمتتون هستیم برای ادامه این مباحث.
بله، داشتیم بحث سختی و نیستی رو تو دنیا میگفتیم که علی علیه السلام با تشبیه های مختلف بیان میکنه. مثلا ما جای دیگه ای داریم که حضرت میفرماید که همانا شما در این جهان نشانه اید که مرگ پی در پی تیر میافکند. شما حساب میکنید انگار که ما یه سیبل متحرکیم که دائما داره این مرگ به طرف ما تیر رو پرتاب میکنه. هر یک روزی که گذشت از برنامه دیروز تا امروز یه تیر دیگه به طرف ما پرتاب شد. حضرت میفرماید هر جرعه ای که مینوشید آب در گلویتان میجهد. یعنی شما حساب میکنید چقدر اون حالت ترس هست و هر لقمه ای که میبرید گلوگیرتان میشود. شما اگر حس بکنید که یک سیبل متحرک هستید هر روز داره به طرفتون تیر میاد، دیگه اون موقع به راحتی آب از گلوی ما پایین نمیره. این تشبیهات رو در جملات دیگه امام علی علیه السلام داره. توی اون خطبه 113 یا 114 است، حالا با اختلاف خطبه، حالا شما در محضر نهج البلاغه هستید، میخواید که اگر لطف کنید از رو بخونید اون عبارات زیباتر قصد.
خواهش میکنم. بله، در این نهج البلاغه پارسی خطبه 113 هست، اون اوائل خطبه میفرماید که ثم این دنیا دار و فناء و اناء غیر و ابر فمن الفناء ان الدهر موتر غوصه لا تخت و سهامه فلا تؤسا جراحو یرم الحیه بالموت و صحیحه بالسقم و ناجیه بالعتب. می فرماید که آری دنیا سرای نابودی و دگرگونی و عبرت است، اما نمونه فنا و نابودی آن است که روزگار تیرش را در چله کمان نهد و آن تیر به خطا نرود و جراحتش هم التیام نیابد. زندگان را با تیر مرگ نشانه رود و سالمان را با بیماری از پا در آورد و نجات یافتگان را به هلاکت رساند. خورنده ایست که هرگز سیر نشود و نوشنده ایست که هرگز سیراب نگردد. و از رنجهای دنیا این است که آدمی اموال فراوانی که به آن نیاز ندارد گرد آورد و مسکنی که در آن سکنا نگزیند بسازد، آنگاه به دیار الهی شتابد در حالی که نه ثروتی را با خود برد و نه ساختمانی را منتقل کند.
چون این تشبیهات دیگه جای توضیحی نداره. یعنی وقتی که میبینید حضرت میفرماید که سرای رنجه، علتش چیه؟ چون داری این همه تلاش میکنید، این همه جمع میکنی در حالی که نمیتونی بخوری، میسازی در حالی که نمیتونی توش بشینی.
بله.
این گونه موارد یا حضرت اون جایی که تو همین جایی که فرمودید از نهج البلاغه در حقیقت خواندید دقت بکنید، میفرماید اونی که تازه نجات پیدا کرده رها شده این تیر شوربختی و ناتوانی رو تازه داره میکشه. یعنی اینم نیست که راحت باشه. خب اینها خیلی برای ما واقعا درس عبرت، انسان باید بیسته تأمل بکنه. ویژگی دیگری که حضرت برای دنیا بیان میکنه میفرماید که سریع و گذراست. حالا تو اون خطبه 52 اگر دقت بفرمایید تو اونجا اینو حضرت خوب برای ما توضیح میده. من اگر بخوام به اون جملات برسم باید این گونه بگم که دویدن راه رفتن سودمنده.
بله.
چه موقعی راه رفتن سودمنده، چه موقعی دویدن سودمنده، چه موقعی شما لذت میبرید از این که مسابقه بذارید، اون موقعی که واقعا یه هدفی داشته باشید. حالا این هدف یا به دست آوردن جایزه هستش یا در حقیقت به خاطر ورزش خودتون هست، یه هدفی هستش دیگه، یا هم این که تو یک جمعی از دوستان هستید، گذران روزه، بالاخره هر کدوم یه هدفهای دیگری هستش.
بله.
یه چیزی، اما اگر فقط بدوید هیچ هدفی هم نداشته باشید نهایتش خستگیه، نهایتش ملامته. یعنی میگن همینطوری داره دور خودش میدود، هیچ هدفی هم نداره. خب ما رو شاید با برخی از حیوانات هم تو این زمینه مقایسه کنن که برای چی انقدر دارید دور خودتون میچرخید و اینها. حضرت اینجا تعبیر عجیبی داره که می فهمند بدانید که دنیا پشت کرده و شتابان می گذرد نمیدونم حالا در محضر نهج البلاغه.
بله بله، همین خطبه 52 هست آواز خطبه. من اگر که اجازه بفرمایید قسمتی فقط از متن عربی رو میخونم به خاطر زیبایی اون و بعد ترجمه رو عرض کنم خدمتون. الا و این دنیا قد تسرمت و آزمت به انقضاء تنکر معروفها و ادرت حظا فهیه تحفظ بالفناء سکانها و تهدو بالموت جیرانها. آگاه باشید که بساط دنیا برچیده شده و زنگ پایان آن به صدا در آمده و خوبیهای آن ناپدید گشته و به سرعت پشت کرده و ساکنانش را به نابودی کشانده و همسایگانش را به سوی مرگ پیش رانده. شیرینی های آن تلخ شده و زلال آن تیره و متعفن گشته و از آن جز تهماندهی چون تهمانده ظرفی باقی نمانده و یا قطره آب از شنچکیدهی که تشنکامان را سیراب نکند.
این تعبیرات که از در می فرماید که بدونید که دنیا در حقیقت بانگ برداشت، بانگ ودا برداشته، پیوند خیش رو بریده. این تعبیر رو نگاه کنید چقدر تشبیه زیباست. میگه این ظرف آب رو انگار که شما ظرفی که کاسته آبی که پره، این رو برعکسش کنید. وقتی که برعکس کنید همه آبش هم ریخته شده، چی چیزی اون ته میبینید؟ قطرات آبی که چسبیده و اونم دیگه یه چند لحظه نگه دارید اونم از بین میره، تموم شده.
بله.
حضرت با این تشبیه ها داره این دنیا رو برای ما ترسیم میکنه
که اون قطره دیگه پایانی دنیا.
بله بله، قطره پایانی و دیگه تموم میشه.
در ادامه حالا من دیگه قرار نکردم به اون ناپایداری هم که فرمودید باز اشاره میفرماید که پس ای بندگان خدا به خدایید و از این سرای ناپایدار دل برکنید، مباد که هوس‌ها و رؤیاها بر شما چیره گردد و رفتن از دنیا را دور انگارید.
ما تو تعبیرات دیگه نهج البلاغه هم داریم، حضرت میفرماید که بدونید. یعنی من اینها رو فقط میخوام فهرستوار برای شنوندگان بخونم، بعد ببینیم که واقعا چگونه میتونیم توی این دنیا اینقدر خوش باشیم. میفرماید چشمه‌ای کدر و گلالوده، تعبیراتی که من از خود نهج البلاغه انتخاب کردم.
بله.
خوشیش در سایه اندوهه که سرورها مشوبون بالحوز. تا طرف میاد دلش خوش باشه یه ناراحتی دیگه براش میاد. سرورها مشوبون بالحوز، کوی زندگانی تلخه. یعنی اصلا انگار که محلت و تنقیسه، اصلا اومدی که عیش ما رو منقص بکنه. کوتاهه، خیلی فاصلش کمه. یعنی میان شما تا بهش یا دوزخ فاصله اندکی است که جز رسیدن مرگ نیست، تموم شده رفت. ناگهان بانگی بر آمد خواجه مرد، تموم شد. دگرگونی، دنیا همیشه به یه حالت نمیمونه، گاهی دست شما گاهی دست دیگریه. بهره خودفروشانه، آفرینشش آریتیه. میفرماید بدونید دنیا برای خودش آفریده نشده ها، از دنیا خلقت لغیرها، برای خودش آفریده نشده که فکر کنید اصلیه.
بله.
ما داریم روی کپی زندگی میکنیم. بیوفا و فریبنده است، به نیرنگ و بیوفایی شهرت یافته. این که واقعا رو کپیه هیچ اثری برامون نداره، جز این که فقط یه فکر میکنیم که قشنگه. یه تعبیری رو استاد محترمی میکرد، میگفت شما وقتی که دارید از طرف قم به طرف حالا جاده سهام میرید یا ساوه میرید، همه سالی 12 ماه میبینید که این جعبه های انار خیلی انارهای خوشگلی چیده شده. گاهی اوقات آدم فکر میکنه چرا این انارها رو اینطوری رها کردن، تو زمستون هست، بهار هست، تابستون هست. وقتی میری جلو میبینی که همش عکس، همش در حقیقت نقاشی شده است، همش همینطوری مصنوعیه، توپ توپ ساختن که مردم واسه نگاه کنن. وقتی انار بود میفروشن، نبودم اونو جعبه ها اونجا هست.
یه عبارت خیلی زیبایی جناب استاد غلامعلی در نهج البلاغه فکر می‌کنم باشه، این هم که علاوه این دنیا که شجاع الابهم و العدو بالاعجم، اگر اشتباه نکنم، مانند مار خوشخط و خال بی سر و صدا و دشمن گنگ، دشمنی که از پشت میاد یه دفعه ترور میکنه، یه دفعه بی سر و صدا میاد ضربش رو میزنه و یا اون ماری که دیگه اون فشفشه مار رو نداره، همینطور بی صدا میاد نیششو میزنه میره.
این جملات از حضرت به گونه های دیگه هم نقش داره که مثلا حیته به گونه ای هست که بچه خیلی خوشش میاد چون خوش خط و خاله، اما آدم عاقل ازش پرهیز میکنه، میترسه اصلا طرفش بره. اما بچه‌شون پوست مار خیلی قشنگه، پشت خط و خال هست، طرفش میره.
بله.
چون میخواد با دستش لمس کنه. این تعبیرات این چینی. خب پس بعد از این ویژگی‌های دنیا، حضرت یک سری بسترهای فریب دنیا رو هم برای ما بیان میکنه. پس این ویژگی ها بود. حضرت میان میگه که بدونید دنیا که حالا براتون گفتم یه بسترهای فریبی داره. شما حواستون به اون بسترهای فریب اگر باشه خیلی راحت میتونید از این دنیا استفاده کنید، طریقه زندگی در این دنیا رو هم یاد بگیرید.
بله.
فریب دنیا در نهج البلاغه در خطبه 109 به برخی از اونها اشاره میشه، در برخی از خطبه‌های دیگه هم هستش که من فقط اون قسمت‌هایش رو میگم. خطبه 169 هم هست.
بله.
ببینید حضرت میفرماید تباهی عقل هست، مردن دل هست، روی تافتن از پند و اندرز هست، حسادت هست، سرگرمی هم هست. ما به هر کدوم از اینها گرفتار بشیم تو دنیا گول خوردیم. یعنی ما به هر کدوم از اینها در دنیا گرفتار بشیم گول خوردیم. ازن میفرماید آری هر کس به چیزی عشق بورزد، عشق دیدگانش کور و دلش را بیمار میسازد. پس به دیده بیمار بنگرد و به گوش بیمار بشنفد. خواهش‌های نفسانی پرده خردش را دریده، دوستی دنیا دلش را میرانده، جان او شیفته و بنده آن می شود و به سوی هر که چیزی از آن در دست دارد نگران است. دنیا به هر سوی برگردد در پی آن رود و هر جا روی آرد روی بدانجا کند. نه به گفته بازدارنده از سوی خدا خود را بازدارد و نه پند آن کس را که از سوی او پند دهد در گوش آرد.
بله.
به گونه این دنیا میشه که واقعا اگر آدم این گونه بشه دیگه همش نهیدید برخی افراد همش چشمشون در پی اموال دیگرانه. آدم خوبی هم هستا، اما چون خودش رو نساخته و چون واقعا اون تباهی توی جانش نفوذ کرده، عقلش دیگه به کار نمیاد، گاهی اوقات نمیدونه که اگر این بیچاره داره خب خدا به این داده، خب منم برم از خود خدا بخوام. برخی تعبیرها و شعرها هست اینجا فوق‌العاده عجیبه. اقبال یه شعریه میگه که آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، آنچه خود داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی در خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. میگه من ندیدم حتی یه سگ هم به خاطر اینکه غذایی به دست بیاره پیش هم نوع خودش بره التماس بکنه. اما آدم ها بدتر از اونم میشه.
خیلی جالبه. حالا این عبارت رو در یکی از نامه های نهج البلاغه نامه 31 باید باشه که میفرماید فإنما اهلها کلاب آویه. همین عبارت سگ رو من سگ ویلگرد.
بله. حالا ما به اون فراز میرسیم تو بحث دنیا خواهان. یعنی واقعا تو دنیا خواهان عملا حضرت همین تشبیه زیبا رو میفرماید که انشالله بهش میرسیم. یا حضرت مثلا جایی میفرماید که میدونید چرا اینا دنبال دنیا رفتن؟ البته اون مورد خاصی اینجایی که میخوام بیان کنم در جایی هستش که حضرت درباره کسانی میگه که تو جنگ جمل با حضرت در افتادن. حضرت می فهمند انما طلب و هذه الدنيا حسدا لما عفا الله علی. اینها دنیا رو طلبیدن چون برام کس که خدا دنیا رو به دو ارزانی داشته حسد ورزیدن. حسد یکی از اون بسترهای فریب دنیاست. اگر ما خدای نکرده دچار حسد بشیم نمیتونیم با اون مهارتهایی که امام علی علیه السلام برای ما میخواد ترسیم بکنه با دنیا رفتار بکنیم. یا یکی دیگه از اون بسترها گفتم سرگرمی های دنیاست و این دنیا مشغلتون عن غیرها. اگر شما به دنیا مشغول بشین از چیزای دیگه شما رو باز میداره، نمیذاره شما به عبادتت برسی، نمیذاره حتی به سربه کردن خردت برسی، نمیذاره خوب تفکر کنی، از بقیه چیزا بازتون میداره. حالا اینجاست که واقعا حضرت گویی که این دنیا خواهان رو میخواد آنچنان که هستن نکوهش بکنه دیگه بدونید اونایی که واقعا طالب دنیا هن و دلبستگان به دنیا، نه حالا هر دنیایی، اینم باید دقت کنیم،
دنیایی که درش
زاد
و توشه تقوا آدم بگیره خیلی هم
بله، اونو به اونا میرسیم که واقعا یکی از مهارت‌های رفتار با دنیا همینه که ما این دید رو داشته باشیم که دنیا واقعا گذرگاهه، ما هرچی هم میخواییم جمع میکنیم برای آخرتمون. میبینید که زندگی دنیایی این افراد خیلی بهتر از افرادیه که دنیا رو برای دنیا میخوان. شما اون دنیا خواهان رو حالا که در محضر نهج البلاغه علی علیه السلام هستید، اون فرازهاش که میفرماید فإنما أهلها كلاب عاوية و سبا اون زاریه، واقعا جمله عجیبیه. اون رو اگه
نمیشه تلاوت کنید، یهر و بعضها بعضن و یأکل عزیزها ذلیلها و یغخر کبیرها صغیرها. میفرماید که دنیا پرستان چون سگهای بلگردن که جز او کردن و زخم زدن هنری ندارند، و یا چون درندگان زیان‌آوری که بی جهت بر سر هم زوزه میکشند و پرزورشان ناتوانشان را میدرد و میخورد و بزرگشان بر کوچکشان چیره میگردد.
این حالتی که حضرت میفرماید که برخیشون بر برخی دیگه چنگ میزنن، تشبیهاتیه که همش ما تو حیات وحش باید ببینیم.
بله.
اما حضرت اینا رو برای دنیا طلبان میگه، برای دنیا خواهان میگه، یعنی اینها رو به یک حیوانات پستی تشبیه میکند که حقیقتا نمیتوانیم که این افراد رو در زمره انسان نام ببریم. انشاءالله بحث بعدی ما مهارت‌های رفتار با دنیا باشه که در جلسه بعد در خدمتون باشیم و بتونیم با اون صحبت.
انشاءالله تشکر میکنیم، بحث بسیار زیبایی بود از مطالبی که نقل فرمودید از نهج البلاغه. انشاءالله در برنامه آینده خدمتون باشیم و باز هم از محضرتون استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراهی کردین سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
تبیان.net گنجینه صوتی